بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في تحقيق ماهية العدد وتحديد أنواعه وبيان أوائله. وبالحرية أن نحقق هنا طبيعة الأعداد وخاصياتها وكيف يجب أن يتصور حالها ووجودها، فقد انتقلنا عنها إلى الكميات المتصلة مستعجلين لأن غرضنا كان يوجب ذلك. در اول این مقاله فرمودند که درباره کمیات و کیفیات اختلافی هست که اینا جزء جواهرند یا احراز. درباره کیفیاتش که در طبیعیات قبلا بحث کردیم، بعدا هم صحبتهایی خواهد شد، بحث را از کمیات شروع میکنیم که اینها آیا جزء جواهرند و یا جزء اعراض. و چون کمیات دو قسم متصل و منفصل و منفصلش عدد است و عدد همون کثرت و کثرت در مقابل وحدت قرار داره، ابتدای بحث را درباره وحدت و کثرت مطرح کرد و بلافاصله رفتن سراغ کمیات متصل و دیگه بحث عدد را تفصیلا دنبال نکردن. حالا میخواند بعد از بحث از کمیات متصل درباره عدد صحبت کنم که حقیقتش چیه و آیا وجود خارجی داره عدد یا نه، و اگر وجود خارجی داره از احراز است یا از جواهر. میفرمایند که بعضی تصور کردند که عدد فقط در ذهن وجود داره نه در خارج، و وجودش فقط فی نفس. البته وجودش در نفس جای شکی نیست، همه با علم و حضوری میابند که در ذهن خودشون میتونن اعدادی را تصور کنند، روابطی را بین اونها ملاحظه کنند، خواصی را به اونها نسبت بدن. این که جای شک نداره، احتیاج به اثبات نداره. اون چه مورد بحث است و احتیاج به اثبات داره اینه که آیا عدد در خارج وجود داره یا نه، یعنی غیر از وجود فی نفس آیا وجود فی اعیان هم داره یا نه. در این رابطه شیخ میفهمند که ما با توجه به صفات و خصوصیاتی که برای اعداد اثبات میکنیم و خواصی که به انواع اعداد نسبت میدیم، باید بپذیریم که اینا وجود خارجی دارن. اگر چیزی وجود خارجی نداشته باشه، خواصی که مخصوص اعداد هست و در انواع مختلف عدد پیدا میشه، براش نمیشه اثبات بکنه. مثلا ما میگیم که بعضی اعداد اعداد اول هستند، بعضی ها اعداد ترکیبی هستند، بعضی ها اعداد ناطق هستند، بعضی ها اعداد اسم هستند و چیزهای از این قبیل. خب صرف این که در امور ذهنی ما یه چیزی در ذهن تصور میکنیم، این کافی نیست برای اینکه این صفات را حقیقتاً به اونها نسبت بدیم و بگیم دارای این صفات هستند و این خواص را دارن. اینا نشانه این است که عدد یک واقعیت خارجی و نفس الامری داره که دارای انواع مختلفی است و هر نوعیش یکی از این خواص را داره. بنابراین وجود خارجی عدد اثبات میشه به خاطر همین انواع خواص مختلفی که ما در خارج به اعداد نسبت میدیم. البته اینجا یه مقداری بحث مقنع نیست، برای اینکه این بیان بیش از این اثبات نمی کنه که اشیاء خارجی متصف به اعداد میشن و طبعا هر عددی که متصف بهش میشن یه خصوصیتی از این خصوصیت ها را خواهد داشت. یعنی اثبات میکنه که اتصاف اشیاء خارجی به عدد خارجی است، در خارج متصف به عدد میشه. اما این بیان کافی نیست برای اثبات اینکه عروضش هم خارجی است. ممکنه عروض در ذهن باشه و اتصاف در خارج و همه این احکام هم برای ثابت باشه، هیچ منافاتی هم نداشته باشه. یعنی از قبیل معقولات ثانیه فلسفی باشه. به هر حال شیخ اینا هم دلیل میگیرن برای این که اینا وجود خارجی دارن. بعد میگن فقط به یک معنا میشه گفت که وجود اعداد مختص به ذهن است، و اون به این معناست که ما بخوایم عدد را مجردن عن المعدود و متمایزن عن المعدود در نظر بگیریم. در خارج ما یه چیز مشخصی در مقابل معدودات به نام عدد نداریم. وقتی میگیم عدد 4، عدد 5، بالاخره یا 4 تا کتاب یا 5 تا گردوس یا 6 تا صندلی، بخیر با یه معدودی است. یه چیزی که فقط عدد باشد و لا شیء آخر، بتونیم تفکیکش کنیم از موضوعات، در خارج چنین چیزی نداریم. در خارج عدد با معدودات که موضوعاتش هستند، اینها اتحاد در وجود دارن، نمیشه از هم تفکیکشون کرد. تنها در ذهن است که میشه عدد را از معدود تفکیک کرد. اگر اونایی که میگن وجود عدد مخصوص ذهن است، به این معنا بگن مخصوص به ذهن است، یعنی وجود عدد منفکن عن المعدود، این بله تنها در ذهنه که چنین چیزی انجام میگیره. ما عدد 2 را تصور میکنیم صرف نظر از اینکه 2 تا چی باشه، به همه چیز میشه نسبت داد، ولی اصلا کار به معدوداتش نداریم. اعداد را تصور میکنیم و روابط بین این اعداد، این عدد با اون عدد چه نسبتی داره، چه رابطه ای داره، اصلا کار به معدودات نداریم. اینا در ذهن. اگر کسانی که میگن وجود عدد در ذهن، منظورشون وجودش که وجود عددی که مجرد از معدود باشد، اینا اراده کنن، این حرف صحیحی است. و الا عدد در خارج هم وجود داره، به دلیل اینکه اشیاء خارجی متصف به عدد میشن و به هر نوعی از این اعداد یک خاصیت خاصی نسبت داده میشه. بالحریه ان نحقق هنا طبیعت الاعداد و خاصیاتها، سزاوار است که در اینجا طبیعت اعداد را ما تحقیق کنیم. یه تعریف اجمالی از عدد داریم، کم منفصلی است، کم منفصل از همین، یا بفرمایید کمیتی که دارای اجزای بالفعل است. این یه تعریف اجمالی است ما از عدد داریم، از تقسیم عدد به کم متصل، تقسیم کمیت به متصل و منفصل، چنین تعریفی برای عدد به دست میاد. ولی بیش از این اگر بخواهیم مطلب ما حقیقیه درباره عدد به دست بیاریم و کنجکاوی بیشتری بکنیم درباره حقیقت عدد، این باید بحث جدیدی رو مطرح کنیم که حالا فعلا در صدد چنین چیزی است. و کیفه یجب ان یتصور حالها و وجودها، چگونه باید ما عدد رو تصور کنیم، وجودش در کجاست، آیا وجودش منحصر به ذهن است یا در خارج هم وجود دارد. این مطالب را سزاواره که به بحثش بپردازیم. چرا؟ برای اینکه جلوتر ما از یک کثرت و عدد یه صحبتی کردیم اجمالا و زود منتقل شدیم به کمیات متصل. فقط انتقلنا عنها، از بحث اعداد و کمیات منفصل منتقل شدیم به کمیات متصل خیلی با سرعت، یعنی زود گذشتیم از بحث کثرت و دنبال نکردیم. اینه که حالا اینجا میخوام تدارک کنیم و اون بحثایی که درباره عدد میبایز کرد اینجا مطرح کنیم. لن غرزنا کان یوجب ذلک، اون بحث منظوری که ما اونجا داشتیم ایجاب میکرد که یک اشاره به بحث کثرت بکنیم و بعد وارد کمیات متصل بشیم. حالا برای تدارکش نقول ان العدد له وجود فی الاشیاء، این مطلب حل بسیطش. عدد وجود خارجی دارد، کما اینکه وجودی در نفس دارد. وجود در نفسش که جای بحثی نیست، همه قبول دارند. وجود خارجیش را هم را ما ادعا میکنیم و اثبات میکنیم که هست. و لیس قول من قال ان العدد لا وجود له الا فی النفس به شیء یعتد به، اونهایی که میگن عدد فقط در نفس وجود دارد نه در خارج، این حرف متنابهی نیست، مگر این که منظورشون این باشه. اما این قال ان العدد لا وجود له مجردا عن المعدودات التي في الاعداد، وجود از وجودی که جدای از معدودات باشد فقط در ذهن است، این حرف صحیح است. فهو حق. فإنا قد بینا ان الواحد لا يتجرد عن الاعیان. عدد مجموعه ایست از واحدها. واحد هیچ وقت از وجود خارجی انفکاک نداره، واحد و وجود با هم مسابقن، یکی هستن در خارج. پس عددی هم که مرکب از واحد هاست اون هم از اشیا، از اعیان و معدودات انفکاک نداره. قد بینا ان الواحد لا یتجرد عن الاعیان قائما بنفسه. وحدت رو ما اگر با بخوام تنها تصور بکنیم، مجرد از شیئی که متصف به وحدت میشه، این تنها در ذهن است که این کار میشه، ولی در خارج وحدت انفکاک پیدا نمی کنه. فکذالک ما یترتب وجوده علی وجود الواحد. اون چیزی که وجودش از واحدها تشکیل میشه، یعنی عدد، اون هم نمیتونه از معدوداتش منفک بشه مگر در ذهن. و اما ان یکون فی الموجودات اعدادون فذلک امر لا شک فیه. این که ما در خارج موجودات عدد داریم، این را نباید در شک کرد. اذا کان فی الموجودات وحداتون فوق واحده. وقتی ما چند تا واحد در خارج داشته باشیم، خب میشه عدد. عدد چیزی غیر از مجموعه از واحدها نیست. وقتی این صندلی واحد را داریم، اون صندلی واحد را داریم، اون صندلی واحد هم داریم، خب عدد سه چیز دیگه غیر از همین ها نیست، یعنی سه تا واحد دیگه. پس سه هم در خارج داریم. اینجاست که عرض میکنیم که این بیان بیش از این اثبات نمیکنه که این صندلی هایی که در خارج هستن در خارج متصف به سه میشوند. اما اینکه سه یک امریست که عروضش هم در خارج است، این را اثبات نمیکنه. اثبات نمی‌کنه که عدد از معقولات اولاست، از ماهیات است، یعنی ما به ازای عینی هم دارد. این همین هم داره اثبات می‌کنه که بله، اشیاء خارجی در یک حالتی متصف به سه میشن، متصف به چهار میشن، و این صفتی خارجی برای این اشیاء. بله، این رو اثبات به این معنا اگر منظور از وجود فی الخارج یعنی این، بله این هم داره اثبات میشه. اما این غیر از این است که بگیم این ماهیتی است از ماهیات خارجی و ما به ازای عینی هم دارد. مطلب دیگه این که کل واحد من الاعداد فانه نوع به نفسه. مراتب عدد اینجور نیست که بگن چند تا عدد اینا یک نوع هستن و دارای افراد مختلفی هستن، اینجور نیست. هر مرتبه ای از عدد، از دو که شروع میشه تا بی نهایت، هر مرتبه ای یک نوع خاص است. چرا؟ برای اینکه خواص مخصوص به خودش داره. از خاصیتی که عدد دو داره مخصوص خودش هست، خاصیتی هم که عدد سه داره، چهار داره، پنج داره و هر عدد دیگری فرض کنید، هر کدام از اینها یه خاصیتی مخصوص به خود دارن. البته ممکنه چند تا عدد هم باشن در یه خاصیتی مشترک باشن. فرض کنید اعدادی هستن در زوجیت مشترکن، اعدادی هم در فردیت مشترکن، اما هر عددی هم یه خاصیت مخصوص به خودش داره. پس از این جهت ما هر عددی را، هر مرتبه عددی را یک نوع مستقل حساب. و هو واحد فی نفسه. این نکته مهمی است که شیخ روش تکیه میکنه و بعد در مقام بیان و تفصیلش برمیاد. و اون اینه که ما که میگیم عدد در خارج وجود دارد، مثلا عدد سه، این معناش این نیست که یعنی سه تا صندلی داریم، هر کدامشون یه واحدن، مجموعه ای از صندلی های واحد. عدد سه این نیست. ما وقتی سه تا صندلی داشته باشیم که هر کدام یک واحد هستن، وقتی این عدد سه را، یعنی سه تا واحد را ازشون انتظار کنیم و اونا به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم، اون وقت میشه عدد سه. عدد سه عددون واحدون و بسیطون. اون وقتی بهش میگیم عدد سه که لحاظ وحدت روش شده باشه، یعنی این مجموعه واحد. ولی تا ماده که میگیم این یکی، اونم یکی، اونم یکی، خب یک دیگه میشه این پلوش رو یکی دیگه، اونم یکی دیگه، اونم یکی دیگه، تا وحدت خاصی رو ما در نظر نگیریم، این عدد خاصی نمیشه. عدد مجموعه از وحدات پراکنده نیست، مجموعه از وحداتی است که این واحدها، این مجموعه شون یک واحد خاص رو تشکیل میده، یک نوع خاص بسیط را تشکیل میده، اون وقت میشه عدد. و الان اگر همین وحدات وحدات پراکنده را در نظر بگیریم به لحاظ وحدت روش نشه، عددی نخواهد بود، همین واحد هاست. حالا اینو شیخ توضیح میده تفصیلا در مقام بیانش برمیاد. و لهو من حیثه و ذالک نوع خواص، هر مرتبه عددی که مجموعه از واحدهای خاصی است، یک خاصیت هایی مخصوص به خودش داره. خب بر این اساس اینا رو به عنوان اصل موضوع اینجا تلقی بکنین تا بعد اثباتش بیاد. بر این اساس که هر مرتبه از عدد یک نوع خاصی و این نوع خاص خواص معینی دارد، خب نشانه اینه که یک واقعیت خارجی داره. اگر چیزی یک واقعیت خارجی نداشته باشه که نمیشه بگن یک نوعی است و یک خواص مخصوص به خود دارد. اینا دلیل میاره شیخ بر این که عدد یک امر خارجی است، برای این که هر مرتبه ازش یک نوعی است و دارای خواص مخصوص به خود. و الشیء الذی لا حقیقت له محال ان تکون له خاصیت الاولیه و ترکیبیه و کذا. اگر چیزی وجود خارجی نداشته باشه و یک نوعی نباشد، یک ماهیت خارجی نباشد، نمیشه اینجور خواص را به عنوان خواص نوع بهش نسبت داد. حالا این خواص چیه؟ یکی خاصیت اولیت. مرحوم سر متعلم این اولیت رو اینجور تصویر کردن، گفتن اولی در مقابل ثانی و ثالثه. ولی احتمالا این اولیت همون عدد اول است که اصطلاح ریاضیگینه که بعضی اعداد اعداد اول هم، یعنی به غیر از واحد قابل تقسیم نیستن، خودشون به خودشون و واحد، این هم میگن عدد اول، مثل عدد دو، عدد سه، عدد پنج، عدد هفت، اینا اعداد اول هست. این خاصیت که ما به اعداد نسبت میدیم، این عدد اول، یعنی به غیر از واحد و به غیر از خودشون قابل تقسیم نیستن، این یک خاصیتی است و این مال یک شیء خارجی است که این شیء خارجی معین است که این خصوصیت را دارد، پس باید ماهیت خارجی باشه، وجود خارجی باید داشته باشه، صرف اعتبار ذهنی نیست. به هر حال ایشون اینجور تفسیر فرمودن، اولیت رو در مقابل ثانویت و ثالثیت گرفتن، ولی احتمال داره منظور از اولیت همون اصطلاح ریاضیش باشه، یعنی عددی که فقط به یک و به خودش قابل تقسیم. اول ترکیبیه در مقابل اعداد اول، اعداد مرکب اعدادی هستن که از چند تا عدد دیگه ترکیب میشن، طبعا قابل تقسیم به اونا خواهند بود، مثل عدد 4 که ترکیب میشه از عدد 2 تا 2، یا عدد 6 که از 3 تا 2 یا 2 تا 3 تشکیل میشه، اون میگه عدد مرکب. پس این خاصیت که عددی عدد اول باشد، یعنی غیر مرکب از اعداد که ترش تکرار بشه، یعنی غیر قابل تقسیم، یا عددی مرکب باشد، یا عددی تام باشد، یا زائد یا ناقص، این 3 تا وصف مجموعاً اقسام عدد هستن به یک لحاظی. عدد میگن اگر مجموع کسرهاش رو وقتی با هم دیگه جمع کردید مساوی شد با خود عدد، این عدد میشه عدد تام. مثلا عدد 6 یک کسرش نصفه، از 2 تا 3 تشکیل شده، نصف 6 3 هست، نصف ثلث 6 هم 2 هست، ثلث 6 هم 1. کسرهایی که عدد 6 داره این 3 تا است، نصف و ثلث و ثلث، 1 و 2 و 3. این 3 تا رو که وقتی با هم جمع بکنید 1 و 2 3 3 و 3 6، مجموع کسرهاش مساوی میشه با خود عدد، این عدد رو میگه عدد تام. عدد تام عددی است که مجموع کسرهاش مساوی میشه با خود عدد. اما بعضی اعداد هست اینجوری نیست، مثلا عدد 3 فقط ثلث داره، نصف نداره، ثلثش چیه؟ 1. خب 1 چیز دیگه نداره تا جمع بشه، اصلا اینه که با 3 مساوی نخواهد بود کسرش. یا فرض بفرمایید عدد 8، عدد 8 نصف داره 2، نصف داره 4، ربع هم داره 2، این میشه 6، ثمن هم داره 1، میشه 7. اما خود عدد 8، کسرهایی که داشته داره مجموع کسرهاش میشه 7، با هم که خود عدد 8. این عدد میگن عدد زائد، عددی است که زائد است بر مجموع کسرهاش. در مقابل عددی هست که ناقصه، یعنی کسرهاش رو وقتی جمع میکنن بیش از خود عدد میشه، مثلا عدد 12، نصف 6، ثلثش 4، 6 و 4 10، ربعش 3 هست، 2 و 3 13، 1/12 هم 1 میشه 14، بازم داره همین، ثلث هم داره 2، این میشه 16، با اون که عدد خودش 12 هست، یعنی مجموع کسرهاش از خود عدد بیشتر میشه. این عدد رو میگن عدد ناقص. پس سه حالت در عدد تصور میشه: یکی این که مجموع کسرهاش مساوی باشه با خود عدد، مثل 6، این میگن عدد تام. یکی این که مجموع کسرهاش بیشتر باشه، عدد میشه ناقص. یکی این که مجموع کسرهاش کمتر باشه، عدد میشه زائد. پس حالت تمامیت و زائدیت و ناقصیت، اینها از خواص اعدادن. بعضی اعدادن این صفت رو دارن، تامیت، بعضی ها زائدیت، بعضی ها ناقصیت. از جمله دیگه خواص عدد مربعیت و مکعبیت هست. مربع اونیه که جذر داره، مکعب اونیه که کعب داره، یعنی ریشه دوم و سوم. عدد 4 مربع است، مربع دوست، 2 × 2 = 4. عدد 9 مربع است، 3 × 3 میشه 9. اگر یه عددی رو در خودش ضرب کنیم و عدد دیگری به دست بیاد، اون عدد به دست آمده مربع عدد اولی است و عدد اولی ریشه عدد دومی است، جذر اوست. مربع بودن یعنی جذر داشتن. عددی که جذر داره اونو بهش میگن مربع. عدد مکعب اونه که ریشه سوم داشته باشه، مثلا عدد 27، 3 × 9 = 9 × 27 = 27 تا 27 عدد مکعب است، ریشه سوم داره. اینم خاصیتی است در اعداد. اول سمم، سمم یعنی عدد گوینگ. این عدد سمم را باز مرحوم سرون متعلقین تفسیر کردن به اونی که ما تفسیر کردیم برای عدد اول، یعنی اونی که قابل تقسیم نیست جز به خودش و به 1. ولی اصطلاح ریاضی شایع این نیست. عددی را میگن اسم که نماد ریاضی نداشته باشه، یعنی وقتی شما اینو تقسیم میکنید و یا باقی مونده میاره، باقی مونده شو وقتی تقسیم میکنید به اعشار میبرید، تناوب نداشته باشه این اعشاری هاش، یعنی یکیش 2 میاد، یکیش 3 میاد، یکی 5 میاد، یکی 7 میاد، یکی 6 میاد، دوباره 2 میاد، دوباره 3 میاد، 0 میاد، 1 میاد، هیچ نظمی نداره. مثل عدد پی، عدد پی که از تقسیم قطر محیط دایره به قطر به دست میاد، 3 و 4 صد معروفه، این 3 و 4 صد نیست، تا رقم صدر هم به اعشار رسوندن هیچ نظمی نداره، یعنی این تعداد صد رقم ردیفی که می نویسن پشت ممیز هیچ نظمی نداره. نمیشه گفت به ترتیب از 2 میره به بالا، 2 3 4 5، دوباره 2 3 4 5. اگه اینجورم بود باز عدد گویا بود، حتی این اندازه هم نظم و در تناوب چیزهاش نیست. چنین عددی رو بهش میگن عدد اسم. اما مثل ریشه دو چیز به اصطلاح ریاض، مثل رادیکال 2، رادیکال 2 این عدد اسم. اما اعداد دیگری که به یک نحوی اگر مثلا حتی به انتها هم نرسه اما متناوب باشه، فرض کنید 0 1، بعدش 2 0 1، بعدش 3 0 1 مثلا عدد اعشاریش باشه، یا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 باشه، یا همش 3 باشه، مثلا 1/3 یا 1 × 3 باشه، میشه پشت ممیز 3 3 3 3 3 همش تا آخر 3 هست. اینو باز عدد چیز گویاست. اگر اینجور هم نباشه، اون وقت اونو بهش میگن عدد اصن. و سایر الاشکال التی لها، سایر خصوصیاتی که برای اعداد هست، اینها خواصی است که برای مراتب مختلف عدد اثبات میشه. پس نشانه این است که عدد حقیقتی دارد که هر کدامش یک خاصیت مخصوص به خودش داره. اگه واقعیتی نداشت که خاصیت مخصوصی نمیشد درش اثبات بکنه. فاذن لکل واحد من الاعداد حقیقت تخصه و صورت یتصور منها فی النفس، یعنی غیر از اون صورتی که از اون عدد در نفس تصور پیدا می کند، غیر از اون یک حقیقت خاص خودش هم دارد. و تلک الحقیقه وحدته التی بها هو ما هو، یعنی عدد خاص بودن هر عددی به اون وحدتشه، به اون مجموعه رو که ما وقتی به واحد در نظر میگیم، میگیم یک سه، یک چهار. این سه را به عنوان یک واحد در نظر گرفتن هست که ماهیت این عدد رو تشکیل میده، نه اینکه این مجموعه وحداتی است از هم پراکنده بدون اینکه اونها رو یکی حساب کنیم. به وام هر مرتبه از عدد که نوع معینی را تشکیل میده، نوع خاصی را تشکیل میده و خواصی برای اون مترتب میشه، به این وحدتشه. و تلک الحقیقه وحدته التی بها هو ما هو، به واسطه این وحدت اون عدد، اون عدد خاص است. و لیس العدد کثرتن لا تجتمع فی وحدتین، عدد تنها یک کثرتی پراکنده نیست، یه وحدات پراکنده نیست. تا اینکه فقط بگیم این مجموع آحاده، عدد چیه؟ مجموع آحادی، یه چند تا واحد، یه چند تا واحدی نمیشه، باید وحدات مشخصی رو شما یک لحاظ وحدت درش بکنید، بگید یک سه. سه به عنوان یک امر وحدانی عدد است و نوع خاصی. فانه من حیث هو مجموع هو واحد یحتمل خواص لیس لغیره، وقتی سه تا واحد را در نظر گرفتی، از اون جهتی که این مجموعه وحدات یک عدد هستند دارای خواصی خواهد بود و از اون لحاظ حقیقت عددیت را دارد. خب در اینجا ممکنه کسی سوال بکنه که حالا بالاخره این عدد واحده یا کثیر؟ از یه طرف شما میگید یک سه و از یه طرف میگید سه کثیر است، عدد است، وحدت نیست. پس جمع بین نقیضین کردید، هم واحد است هم کثیر. واحد است یعنی کثیر نیست، کثیر است یعنی واحد نیست. پس از یه طرف میگید کثرت و آحادن، مجموعت و آحادن، کثرت است. از یه طرف هم میگید باید یک باشد، یک سه باشد، یک پنج باشد. این چگونه میشه جمع کرد؟ این میگن تعجبی نداره. لیس به عجیبن ان یکون شی واحدن من حیث له صورت ما، به لحاظ صورتش، به لحاظ اون حقیقت فعلیت دارش، اونی که منشه فعلیتش هست، منشه حقیقتش هست که تعبیر به صورت میکنن اینجا. البته این صورت، صورت جسمانی در مقابل ماده نیست. به لحاظ صورتش واحد است، یک صورت دارد، اما به لحاظ اینکه از چند تا واحد تشکیل میشه کثیر است. احکامی که مال این عدد خاص هست به لحاظ همون صورت وحدانیشه. اونی که به از لحاظ کثرت بهش نسبت میدیم همین است که میگیم واحد نیست، کثیر است، مجموعه ایست از آحاد. کل عشریه مثلا او سلاسیه، سه سلاسیه یعنی ستا ستا، صدا سه بودن، ده بودن. این هم یکیست، یعنی یک ده است، یک ستا است، و هم کثرت دارد، یعنی از این یک واحد، یک سه از سه تا واحد تشکیل شده است. فمن حیث العشریت ماهو، ماهیتش با همون سه بودنش هست به عنوان یک صورت وحدانی، که این صورت توأم است بالخواص التي للعشره، با اون خواصی که مخصوص عشره هست مال اون صورت وحدانیش هست، اون صورت یگانه دهیش هست که اون خواص رو دارد، نه اینکه این آحادی است از اون جهتی که چند تا واحد هست اون خواص برای ثابت نمیشه. یک حیثیت هم حیثیت کثرت دارد که واحد نیست، از چند تا واحد تشکیل شده. و اما لکثرته فلیس له فیها الا الخواص التي للکثرت المقابلة للوحده، همون خواصی که مال کثرت در مقابل وحدت هست، یعنی خواص واحد را ندارد. همین. اما این نوعیت عشره که عشره از دو تا خمسه تشکیل شده، قابل تفسیر به دو تا خمسه هست، به پنج تا دو هست، حل کنم یک عدد ترکیبی هست چنین و چنانه، این خواصی که برایش اثبات میکنیم، فرض کنید عدد زائدی هست، عدد تام نیست، امثال اینا، اینا رو که بهش نسبت بینیم مال عشره هست، از اون جهتی که یک واحد است، نه از اون جهتی که کثیر است. جهت کثرتش فقط خاصیتش این است که در مقابل واحد قرار میگیره، واحد نیست، مش چند تا واحد. ولذالک فإن العشرة لا تنقسم في العشرية إلى عشرتين لكل واحدة منهما خواص العشرية. این خواصی که داره مال کم منفصله در مقابل کم متصل. شما کم متصل مثلا خط را وقتی تقسیم بکنید به دو تا پاره خط، هر دو باز خطن، همون بعد واحد را داره، امتداد در یک جهت. سعت رو وقتی تقسیم بکنیم به دو تا سعت، باز هر دو سعت هستن، امتداد در دو جهت رو دارن. این خاصیت سعت بودن برایشون محفوظه، برای اجزایش هم. اما عشره رو شما وقتی تقسیم به دو تا میکنید میشه دو تا پنج تا، برای هر یک از این پنج تا اون خاصیت عشریه باقی میمونه؟ نه. این یه خصوصیتی است که اعداد که هر کدوم یه مرتبه‌ای دارن اگه تقسیم بشن دیگه اون خاصیتشون در ابعادشون نخواهد بود. پس معلوم میشه یک چیز بسیطیه اون عشریه، مثل کمیات متصل نیست که وقتی تقسیم میشه به اجزا باز خود اون خواص اصلی در اون اجزا هم باقی باشد، یعنی یک بُعد داشتن، دو بُعد داشتن، اینا میشه. عشره رو وقتی تقسیم میکنید دیگه خواص عشریه بود، عشریه دیگه در ابعادش وجود نخواهد داشت. پس عشره یه امر بسیط وحدانی است، غیر قابل تقسیم. بعد شیخ میپردازد به بیانی که بعضی ها گفتند یا در ریاضیات معروفه که میگن 9 و 1 میشه 10 یا 10 مساوی است با 9 به علاوه 1، یا در تعریف ده گفته میشه ده چیه؟ عدد 9 از به اضافه 1. 9 چیه؟ 8 از به اضافه 1. گاهی اینجور میگه. یا میگیم 10 از 2 تا 5 تشکیل میشه. اینها آیا میشه به عنوان حد عدد، تعریف حقیقی برای عدد تلقی کرد؟ بگیم عدد 10 عبارت است از 9 به علاوه 1. اینو میشه به عنوان یک تعریف حقیقی و حد منطقی برای عدد تلقی کرد یا نه؟ شیخ در این بیانشون که نسبتاً طولانی است، در مقام این است که اینا حد نیست. ما اگر بخوام حد حقیقی برای عددی در نظر بگیریم، باید واحدهای اونها رو نشون بدیم. مثلا عدد 5 بگیم 1 1 1 1 1، مجموع اینا میشه 5. هیچ راهی دیگه نداره. عدد هر یک از عددها که خودش نوع خاصی است، بعد واحدهاش رو نشون داد، بگیم این واحدها مجموعش میشه عدد 5. نمیشه جنس و فصل برای شکل کرد، نوع بسیطی. عشره رو نمیشه جنس و فصل برای شکل. یا نمیشه مثلا مثل چیزی که مرکب از دو تا عنصر هست بگیم این امر مرکب، مرکب است از ماء و نار. مثلا اجزایش رو نشون داد به صورت تعریف ترکیبی تعریف بکنیم. این جور چیزها هیچ کدومش صحیح نیست در اینجا. حالا شقوقی که برای این تصور میشه، شیخ به تفصیل اینا رو ذکر کرده که از حوصله های مخصوص خود شیخ هست این تفاصیل. لیسا یجب ان یقال، با این تعبیرات هم که آشنا هستید، یعنی نباید گفت ان العشرت لیسا هی الا تسعتا و واحده، نباید گفت که عشره عبارت است از 9 به علاوه 1، یا خمسه تون و خمسه، یا واحدون و واحدون و واحدون تا برسه به 10 تا، واحدون و واحدون و واحدون و واحدون و واحدون 10 تا یک بشماریم بگیم عشره عبارت هستیم. اینا هیچ کدومش درست نیست. چرا؟ حالا یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم. فإن قولك العشره تسعه و واحده، وقتی شما اینجور میگید، میگید عشره تسعه و واحده، این تسعه و واحد را حمل کردید بر عشره، خب یکی یکیش را حمل میکنی، یعنی العشره تسعه، یکی از محمولاتش تسعه که دروغه، یکی از محمولاتش واحده که دروغه. میگید که این تسعه و واحد را به صورت جنس و فصل تلقی میکنی، بگیم مثل که میگیم علی انسان حیوان و ناطقون، حیوان و ناطقون وقتی میگیم یعنی هر دوی اینها هم میشه بر انسان و هر دوتا هم این هم اتحاد دارن با هم. خب باید بگیم که عشره تسعتون مثل که حیوانون، با همون که تسعه نیست عشره، و تسعتون و ناطقون هم که باید رابطه بینشون باید وحدت باشه، برای اینکه این حیوانیتی که در انسان هست با ناطقیتش یکیست، اتحاد دارن، و اینکه تسعه با واحد اتحاد نداره. شقوق مختلفی برای این فرض میشه، هیچ کدومش صحیح نیست. فإن قولك على عشر تسعة و واحدة و واحدون قول حملت فيه تسعة على العشر و عطفت عليه الواحد، شما یه تسعه را حمل کردی بر عشره، بگید عشره نه تاست و یکیست، حمل و عطف میکنی برش یه واحد، فتکونو که انک قلته، مثل این است که بگی عشره اسودون اسودو و حلوون، دوتا محمول رو عطف کنید بر هم، هم سیاه هست هم شیرینه، دوتا متخالف، دوتا محمول متخالف و حمله بر یه شیء که میکنید، هر دو اینها به تنهایی قابل حملن برش بر اون موضوع. پس وقتی میگید العشره تسعتون و واحدون، یعنی تنها تنها هر یک از اینا باید هم بشه بر عشره، ممکن نمیشه عشره تسعه نیست و واحد هم نیست، فیجب ان تصدق علیه صفتان المعطوفه احداهما علی الاخرى، این دو صفتی که یکی رو بر دیگری عطف کردید تنها تنها باید هم بشن بر این شکل، فتکون العشره تو تسعتن، یه بار باید بگید العشره تو تسعتون، یه بار هم باید بگید العشره تو واحدتون و هر دوش دروغه. خب حالا اگر اینجور نکید، بگید نه منظور ما این نیست که دوتا محمول تام و متخالف را حمله بر شی بکنیم، میخوام دوتا محمولی را که این دوتا با هم اتحاد دارن یک جا هم بکنیم برای شی، اما اتحاد دارن، مثل اینکه میبر انسان حیوان و ناطقون. فإن لم ترد بالعطف تعریفا، اگر اینجور تعریف ترکیبی را اراده نکردید، این عبارت تعریفا در اینجا ایهام این داره که یعنی اون تعریف منطقی، تا حالا تعریف منطقی اینجا منظور بوده و حالا دیگه بخوام یه چیز دیگه بگیم، با اینکه اینجور نیست و احتمال میدم بنده که یه تصحیفی در عبارت باشه، ولی اون که نسخه هایی که دیدیم ما همش همینه ظاهرا، تو نسخه چاپ تهران هم همینجوره. حالا اگر اینجور باشه باید بگیم منظور از تعریفی که اینجا میفرماید تعریف منطقی نیست، چون این که گفتیم تعریف منطقی نبود، گفتیم العشره تو مثل اسود و حلوان میمونه، این دوتا محمول متخالف را بهش هم کرده بودیم ما که هر کدام به تنهای قابل هم بودن برش. حالا اگر اینجور اراده نکردید بلکه امیت ما یقال ان الانسان حیوان و ناطقون، این که میگید العشره تو تسعتون و واحدون، مثل این است که بگید الانسان حیوان و ناطقون، چطور حیوان و ناطق با هم اتحاد دارن و قابل حملن بر هم دیگه، الناطق و حیوانون، اینجا هم اینجوری اراده بکنید، پس باید تسع و واحد بر هم دیگه هم بشن، باید بگید الواحد و تسعتون یا تسعت و واحدون، باید که این هم نمیشه. ای حیوانون ذالک الحیوان هو ناطقون، اگر چنین معنایی را اراده کنید پس در اینجا هم باید بگید العشره تو تسعتون تلک تسعت و واحدتون، که این هم اینجور نیست که انک قلت این العشره تو تسعتون تلک تسعت و لتی هی واحدون، و هذا ایزن مستحیل اینم که محاله که تسعه یکی بشه. و این علیت ان الاشرت تسعتون مع واحد و کان مرادو که ان الاشرت هی تسعت التي تکونو مع واحده. اگر گفتید که نه منظور از اشرت تسعتون مع واحدون یعنی اشرت تسعه هست همراه یکی، یه تسعه ای که تو مقارن با واحد باشد این اشره هست، خب پس اونی که حمل شده بر اشره تسعه هست، منتها تسعه در یه حال خاصی، در یه حالی که واحد هم همراهش هست، اما تسعه را شما هم کردید بر اشره، با اون که تسعه اشره نیست و اشره تسعه نیست. اگر مقصودت این است که اشره تسعتون مع واحده، یعنی در حالی که معیت دارد با واحد، و کان مرادو که ان الاشرته هی تسعت التي تکون مع واحده، حتی ان کانت تسعت و وحده لم تکن اشرته، اون تسعی که یکی همراهش نیست اون اشره نیست. فاذا کان مع الواحد کان تلک تسعه اشرته، اون تسعه وقتی یکی هم همراهش هست و اون تسعه هم میشه اشره. فقط اخطأت ایزن، بالاخره ده تایی هم وقتی یکی هم همراهش هست اون تسعه اشره نیست. فإن التسعه اذا كانت وحدها او مع اي شيء، چه تسعه یکی باشه چه همراهی داشته باشه چه نداشته باشه، در واقع تسعه اشره نمیشه. فإن تكون تسعه لا تكون اشره ذات. فإن لم تجعل مع صفه للتسعه، در اینجا ما مع را صفت برای تسعه قرار داده بودیم، گفتیم تسعه ای که همراه یک باشد اون تسعه هم میشه بر اشره. حالا اگه اینجور نکردیم، بل الموصوف بها، موصوف به تسعه را گفتیم وقتی با واحد هست، فتکونو کرنک قلت ان الاشرت تسعتون و مع کونها تسعتن هی ایزن واحدون. اشره در حالی که تسعه است در همون حال واحد هم هست، و اینم که غلطه، فقط اخطأ، فذلک ایزن خطأ. پس هر جور تعبیری بکنیم به عنوان تعریف برای اشره، اینا همه تعبیرات مجازی است، حقیقتا هیچ کدوم از این تعبیرها بیان حقیقت اشره نیست، بل کازو کلو مجاز من اللفظ، مغلطون، غلط انداز از این تعبیرات. پس چیه؟ اشاره اینه، درسته اشاره نوه به علاوه یک میشه ده، اما نه تا واحد، یه واحد دیگه هم که پیالش گذاشتی بعد همه اینها را یک عدد در نظر گرفتی اون میشه اشاره. اشاره اون حیثیت وحدتی است که روی ده تا واحد میاد، روی نه به علاوه یک میاد، روی دو تا پنج میاد، اشاره اون حیثیت وحدت، اون صورت وحدانی اشاره هست. بل الاشره مجموع تسعت و الواحد اذا اخذا جمیعن، دوتا این نهتا را با یکی با هم در نظر بگیرید به عنوان یک مرتبه عددی اون میشه اشره. فصار من هما شیعون غیره هما، از مجموع اونا یه چیز دیگری به وجود میاد، یه مرتبه دیگری که اون مرتبه بسیطی از خودش. و حد و کل واحدین، پس تعریف چگونه بکنیم عدد را، بگیم عدد ده چجور یه نوع خاصیست، چجور تعریفش کنیم؟ حد و کل واحدین من الاعداد این عدد تا تحقیق، این تعبیرات همش تعبیرات مجازی بود، اگه بخوام حقیقتا ما تعبیر بک تعریف کنیم، حدش را بیان بکنیم، خب انگه خواهد انهو عدد من اجتماع واحدین و واحدین و واحدین، اگه سه هست بگید سه عددیست که از اجتماع یک و یک و یک به وجود می آید به عنوان یک عدد واحد، این میشه تعریف یک. اگه پنج است باید بگید پنج عددی است که از اجتماع یک و یک و یک و یک و یک، پنج تا شده چهار شد، به وجود می آید به عنوان عدد واحد، این میشه تعریف عدد واحد. و تذکر الاحاد کلها، یکی یکی هاشو بشمارید بعد بگید از مجموع اینا یه عددی که به وجود آمد اون عدد فلانی. و ذلك لانه لا يخلو اما ان يحد بالعدد من غير ان يشار الى تركيبه من ما ركب منه بل بخاصيه من خواصه فذلك يكون رسم ذلك العدد. شما میتونید تا یه جوری دیگه هم تعریف بکنید، بگید مثلا عدد 4 عددی است که قابل تقسیم است به 2 تا 2، اینم یه جور تعریفی است، اما این از خواص این عدد 4 است نه ماهیت عدد 4. حقیقت عدد 4 این نیست که قابل تقسیم به 2 تا 2. اگر ترکیب تعریف بکنید به خاصیتی از خواصش، فذالک یکون رسم ذالک العدد لا حده من جوهره، نه تعریف ماهیتش. باز جوهر در اینجا میبینید در مقابل عرض نیست، جوهر در اینجا یعنی ماهیت. تعریف جوهر و ماهیت عدد این عدد خاص نیست، یکی از خواصش رو بیان کردی میشه تعریف به رسم. و اما این یشار الى ترکیبی من ما رو که بنه، این فرض این بود که فقط خاصیتش رو بگید دیگه ترکیباتش رو نگید، اما اگر اشاره به ترکیباتش هم بکنید. فن اشیر الى ترکیبی من عددین، مثلا اگر گفتید عدد 10 عددی است که از 2 تا 5 تشکیل میشه، خب چرا نگید عددی است که از 1 4 و 1 6 تشکیل میشه؟ چرا نگید عددی است که از 3 تا 3 و 1 تشکیل میشه؟ عددی است که از 9 و 1 تشکیل میشه، عددی است که از 8 و 2 تشکیل میشه؟ ما همه اینا میتونید بگید. چه خصوصیتی داره که بگید عدد 10 عددی که از 2 تا 5 تشکیل میشه؟ فإن أشير إلى تركيبه من عددين دون الآخر، یکی از این ترکیبات رو گفتید از 2 تا 5، از 1 6 و 1 4، مثلا أن تجعل العشرة من ترکیب 5 و 5، اینو تعریف قرار دادید برای عدد 10، لم يكن ذلك أولى من ترکیب 6 و 4. چه ترجیحی دارد این ترکیب با اینکه بگیم عدد 10 عددی است که از 6 و 4 ترکیب میشه؟ و ليس تعلق هویته به احدهما اولا من الاخرى من الاخر، این ترکیبات مختلفی که در ده فرض میشه هیچ کدام اولویت ندارن که بگیم هویت ده به اینا نزدیکتره، اینا اولا هستن برای بیان ماهیت عدد ده از اون ترکیب، هیچ فرقی نمیکنه. و هو به ما هو عشرتون ماهیتون واحدتون و محال ان تکون ماهیتن واحدتن و ما یدل علی ماهیت من حیث و هی واحدتون حدود مختلفتون. از طرف دیگه عدد 10 گفتیم یک عدد، یک امر واحد است، یک امر بسیط است. ما چگونه شما یک امر واحد را با ترکیبات میخواد بیان بکنید؟ فاذا کان کذلک فحده لیس بهذا ولا بذاک، حالا که اینجور شد پس نه عدد 10 نه 2 تا 5 است نه 6 و 4 است، چیه؟ باید بگیم 10 تا واحد، 1 و 1 و 1 و 1 تا 10 بشماریم، بگیم اینها وقتی با هم اجتماع شدن و یک عدد وحدانی شدن اسمش 10 هست. و یکون و اذا کان ذالک کذالک و قد کان له ترکیب من 5 و 5 و من 6 و 4 و من 3 و 7 لا لزم لذالک و تابن. تعریف حدیثش اونه که این واحدهاشو بشماریم، اما اگر گفتیم 5 و 5 است، 6 و 4 است، 3 و 7 است، اینا میشه از لوازم، دیگه تعریف حقیقی نخواهد. فتکون و هذه رسوما له، اینا حد نخواهد بود بلکه رسم است. الان که اشکال دیگه، شما وقتی میگید عدد 10 از 2 تا 5 تشکیل میشه، خب 5 یعنی چی؟ 5 هم میگید عددی است که از 2 و 3 تشکیل میشه، خب 2 یعنی چی؟ 3 یعنی چی؟ بالاخره باید برسید به اینکه دیگه از چند تا واحد تشکیل میشه. خب از اول بگید 10 عددی است که از 10 تا واحد تشکیل میشه دیگه. منتها نمیتونید بگید 10 اون است که از 10 تا واحد تشکیل میشه، برای اینکه این تعریف دوری است، 10 را دوباره تکرار کردی. پس برای اینکه این نیاد باید واحدها رو بگید. میگید این واحد و این واحد و این واحد و این واحد تا 10 بار بشمارید، بگید مجموع اینها وقتی یک عدد شد میشه اسمش 10. نه در تو بذارید جلوش، مثلا این 5 بگید، این یکی این میشه 5. عدد 5 یعنی ندونه، شما میخواد بهش بگید، شما میخواد تعریف واحدها رو بهش نشون میدید، این واحد، این واحد، این واحد، این واحد، این واحد، مجموع اینا یه عددی میشه اسمش 5. خب اون در هر تعریفی میاد، اون اشکالی که شما میفرمایید در هر تعریفی میاد که خود گوینده از کجا پیدا کرده، اون مختص به اینجا نیست، اون مسئله دیگری است که باید در منطق اشراقی حل بشه. حالا ان تهدیده که بل خمسه یه به جای لا تهدید الخمسه، وقتی شما 10 تا رو با 5 تا تعریفی میکنید دوباره باید 5 رو تعریف کنید. فینحل ذالک کلی، بالاخره 5 رو میگید از 2 و 3 تشکیل میشه، دوباره 2 از چی تشکیل میشه، بالاخره میرسه به واحد. و هین از این یکون و مفهوم قول که ان العشره من خمسه تلمم خمسه، معنای این که میگید 10 تا از 2 تا 5 تا تشکیل شده، یعنی از 2 تا دسته واحدها، از این واحدها و از این واحدها. حالا اشاره می‌فرمایند در آخر همین سطری که امروز می‌خونیم به همینش اشاره می‌کنه. و این فرقی نمی‌کنه، وقتی اینجور شد هیچ فرقی نمی‌کنه که بگید از 2 تا 5 است یا بگید از 3 و 7 است، چون بالاخره اینا همینه. 3ش این 3 تا واحد است، 5ش این 5 تا واحد است، این 5 تا واحد است. وقتی عشره را می‌خواید تعریف کنین چه بگید؟ من 5 تا و 5، چه بگید؟ من 3 تا و 7. ثلاثه هم یعنی اینا دیگه، سبعش هم یعنی اینا، هیچ چیز دیگری نمیشه. همه را تعریف کردی به واحد، پس تعریف هر عددی باید با واحد باشه. منتها واحد چند تا واحدا اسمش را نمیتونید بیارید، باید واحداش را نشون بدید، بگید مجموع این واحدا این ماهیت عدد خاصی است به نام عدد کذایی. فاما اذا لحظت صورت الخمسه و الخمسه، اینا در صورتی بود که وقتی خمسه را میگی واقعا واحدهاش را نشون بدید، اما اگه عنوان خمسه و خمسه را در نظر بگیرید این دیگه تعریف حقیقی نمیشه، این همونه که گفتیم رسم است، یعنی قابل تقسیم است به 2 تا 5. اما اذا لحظت صورت الخمسه و الخمسه یا صورت الثلاثه و السبعه کان کل اعتبار غیر الاخر، این هر کدوم یه چیزیست غیر از دیگری، این دوتا مفهومیست که غیر از ماهیت خود ده تاست. ولی سل ذات الواحد حقایق و مختلفت المفهومات، نمیشه بگن اینا تعریف حقیقیست، ولی اگه تعریف حقیقی بود یک ذات داشت چند تا تعریف حقیقی داشته باشه. بله انما تتکسر لوازمها و عوارضها، بله یک ذات واحد میشه عوارض مختلف داشته باشه، اما نمیشه تعریف های حقیقی متعدد داشته باشه. ولهذا ما قال الفیلسوف المقدم، این جمله ای است که از کلمات قصاری است که از ارسطو نقل شده، لا تحسبن ان ستتن ثلاثتون و ثلاثه بل هو و ستتون مرتن واحده، فکر نکن که عدد 6 دو تا عدد 3 تا است، نه 6 یک 6 است بس. حالا این مرتن واحده را مرحوم سعد المطلعی دو جور براش تفسیر فرمودند، ظاهرا منظور همینه که یعنی یک امر بسیط است، یک امر یگانه است به نام 6، نه اینکه 6 از 2 تا 3 ترکیب شده باشه. بعد این جمله را اضافه می‌کند شیخ، ولکن اعتبار العدد من حیث آحاده مما یصعب علی التخیل و علی العباره. خب حالا اگر خواستیم اونجوری که ما گفتیم تعریف حقیقی برای هر عدد عددی بگیم، از 987 رو چجور شما معرفی میکنید یه عددی کسی؟ این چجور عددیه؟ باید 987 تا واحد رو بیارید در او و همه اینا رو یکی که حساب بکنه، اون وقت بگه که این بفهمه 987 یعنی چی؟ این تخیلش مشکل است، تو ذهن نمیاد. شما میتونید 987 تا واحد رو در این حال تاجرسه به اعداد نجومی در ذهن خودتون نمیتونید واحدها رو تخیل کنید. لفظی هم که بخواد شما یه همچه عدد 987 تا واحد رو بشمارید، یک 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 تا بکیه اون یادش از این چند تا شده حالا. پس هم عبارتش مشکله، هم تخیلش مشکله. این از که در باب عدد از تعریف های حقیقی صرف نظر میکنن، به رد اکتفا میکنن. مایست عبارت تخیل و علال عبارت فیوسارو الالرسوم، میرن سراغ رسم ها برای اینکه تعریف حقیقیش مشکله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.